هند بسته دوم کمک‌هایش به افغانستان را اعلام کرد. 1 میلیارد دلار برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان مصرف می‌کند. شورای عالی صلح می‌گوید که پس از امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای این حزب آغاز خواهد شد و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را شخص غیر جدی خواند.
Let's talk about Mr. Trump. He's not really a plans guy, a fact guy.
سلام. 5 پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 108.5 میزبان شما هستم. امیدوار هستم سومین روز عید را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. هندوستان بسته دوم کمک‌های مالی خود به افغانستان را اعلام کرد. شورای امنیت ملل متحد امروز روی وضعیت افغانستان بحث می‌کند و حکومت ترکمنستان برای گسترش قدرت رئیس جمهور این کشور قانون اساسی را تصحیح کرد. باز هم سلام. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. هندوستان اعلام کرد که در مرحله دوم کمک‌های انکشافی خود 1 میلیارد دلار را برای پروژه‌های انکشافی افغانستان کمک مالی می‌کند. کمک‌های تازه مالی هندوستان در جریان دیدار صدراعظم این کشور با رئیس جمهور افغانستان در دهلی نو اعلام شد. نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور، بر رادیو آزادی گفت این کمک‌ها در مدت 4 سال اجرا می‌شود. آقای نادری در مورد این بسته دوم کمک‌های مالی هندوستان برای افغانستان معلومات داده گفت
این کمک بیشتر کمک هایی است که در عرصه ظرفیت افزایی و عصای اقتصادی و سکتور ملکی را در بر میگیره. همکاری های امنیتی افغانستان، مخصوصا چگونگی فراهم کردن تیاره های هلیکوپتر و سایر تجهیزات امنیتی را که در گذشته هم هندوستان بر افغانستان دادن، در او ارتباط بحث‌های جریان دارد.
هندوستان پس از سقوط رژیم طالبان حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه به هندوستان سفر کرد. جزئیات بیشتر در ادامه امین برنامه. جلسه شورای سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان امروز در نیویورک برگزار می شود. بر اساس اعلامیه سازمان ملل، تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان، در مورد وضعیت فعلی افغانستان به 15 عضو این کشور معلومات خواهد داد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید جامعه جهانی تعهد کرده که در صورت نهایی شدن توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار کار را روی رفع تحریم‌های وضع شده بالای این گروه آغاز خواهد کرد. مولوی عبدالکبیر اوچقون، معاون این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت
با حل شدن 2-3 نکته از نظر تکنیکی، بعد از این ان شاء الله این تفاهم‌نامه با امضای هر دو طرف خواهد رسید. نقطه های مهمی هم البته نیست که مسئله تکنیکی و ادبیاتی هست و یک کمیته متخصص توضیح شده که تا روی مسائل تکنیکی سرش کار کنن و اصل از در محتوا کدام مشکلی در زمینه تفاهم نامه وجود نداره. عزیزم،
رئیس جمهور اشرف غنی به روز اول عید قربان در ارگ ریاست جمهوری گفت پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با وجود آمده و این پیشرفت را یک گام بزرگ در فضای صلح و ختم جنگ خواند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از رهبران جهان خواست تا سهولت‌های آموزشی را برای دختران در کمپ‌های پناهجویان مهیا کنند تا از عروسی‌های جبری و کارهای شاقی این دختران جلوگیری شود. ملاله یوسفزای این موضوع را روز گذشته در حال مطرح کرد که قرار است تا یک هفته دیگر نشست سازمان ملل در مورد پناهجویان در نیویورک برگزار شود. بر اساس تخمین کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهجویان 21.3 میلیون پناهنده در سراسر جهان وجود دارد که نصف آنها اطفال و بیشتر آنها از سوریه، افغانستان و سودانند. حکومت ترکمنستان برای گسترش قدرت، رئیس جمهور این کشور قانون اساسی را تصحیح کرد. شورای از بزرگان و اعضای پارلمان ترکمنستان امروز اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کردند که بر اساس آن مدت ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافته و محدودیت سن برای کاندید ریاست جمهوری را که اکنون 70 سال است نیز از بین برد. پیش از این محدودیت سن یگانه مانعی بر سر راه رئیس جمهور 59 ساله این کشور خوانده شده بود که میتوانست مانع نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آینده شود. قرار است دور دوم ریاست جمهوری قربان قلی بردی محمدوف در 2017 میلادی به پایان برسد. پس از آن که رئیس جمهور پیشین ترکمنستان در 2006 میلادی درگذشت، قربان قلی بردی محمدوف کنترل این کشور 5 میلیون نفوسی را به عهده گرفت. یک محکمه در قرقیزستان 2 زن را به خاطر تلاش برای جذب یک زن جوان دیگر به گروه تندرو دولت اسلامی زندانی ساخت. این محکمه در منطقه جنوبی جلال آباد قرقیزستان امروز این 2 زن را که مخیره خان اکیم جنووی 55 ساله و نرگیزه خان رحیم جنووی 30 ساله شناسایی شده و باشندگان محلی اند به 6 سال و 7 سال حبس محکوم کرد. محکمه گفته که این 2 زن تلاش کردند تا یک زن دیگر را از طریق اینترنت برای پیوستن با گروه دولت اسلامی در سوریه متقاعد سازند. و خبر اخیر این که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا میگوید با وجود تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، این اتحادیه در آینده با خطر مواجه نیست. آقای یونکر امروز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را همزمان هم احترام میکنیم و همچنان در این مورد ابراز تأسف میکنیم، اما اتحادیه اروپا با خطر مواجه نیست. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان گفت خواهان تسریع روند خروج بریتانیا از این اتحادیه است، زیرا روابط با بریتانیا که دوستانه باقی خواهد ماند میتواند یک شکل جدید را بگیرد. پایان سرویس خبری.
پنج و 9 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، هند بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را اعلام کرد.
این کمک 1 میلیارد دلاری هم نظر به نوعیت و شیوه تمویل برنامه از طرف هندوستان با یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت میگیرد.
اهمیت مسافرت امروز رئیس جمهور غنی به هند چیست؟
اهمیت سفر فعلی رئیس جمهور به هند از 2 لحاظ بسیار مهم است، یکی به لحاظ سیاسی و دوم به لحاظ اقتصادی.
پس از امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای این حزب آغاز خواهد شد. این را یک مقام شورای عالی صلح میگوید.
جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت ملی و اتحادیه اروپا وعده سپرد که پس از به امضا رسیدن توافقنامه روند رفع تحریم‌ها را اینا همزمان شروع میکنند.
و رئیس جمهور اوباما دونالد ترامپ را شخص غیر جدی توصیف کرد.
Let's talk about Mr. Trump. He's not really a plans guy, a fat guy.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، پس از ورود رئیس جمهور غنی به هند، این کشور بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را رسماً اعلام کرد. هند 1 میلیارد دلار را برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان اختصاص داده. نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور غنی که وی را در سفرش به هند همراهی می‌کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمک بنابر درخواست آقای غنی صورت می‌گیرد. رئیس جمهور غنی امروز در یک سفر دو روزه کابل را به قصد هند ترک کرد. قرار است وی در انستیتیوت مطالعات و تحلیل‌های دفاعی هند در مورد مبارزه علیه تروریسم و افراطیت سخنرانی کند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین در ارگ ریاست جمهوری میگویند که کمک 1 میلیارد دلاری هند به افغانستان در بخش‌های اقتصادی و بازسازی زیربناها به مصرف می‌رسد، نه در بخش نظامی. با گفته آنان این کمک طی یک اعلامیه مشترک میان رهبران هند و افغانستان برای مدت 4 سال آینده به امضا رسید. نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی از هند به رادیو آزادی گفت این کمک ها برای تغییر از زندگی افغان ها مفید خواهد بود.
کمک 1 میلیارد دلاری از طرف هندوستان با یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت میگیره، میتونه در عرصه‌های مختلف که زندگی مردم فقیر ما تغییر بده مؤثر باشه.
این کمک 1 میلیارد دلاری همزمان با سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به هند که به دعوت نرندرا مودی صدر اعظم آن کشور میباشد اعلام شد. محمد اشرف غنی در دومین سفرش به هند روز چهارشنبه در ملاقات با نارندرا مودی حمایت از توریسم را تقبیح کرده و به همکاری‌های دو جانبه در امر مبارزه با این پدیده تعهد سپردند. در این حال بر اساس گزارش خبررسانی اسوسییتد پرس، طرفین تفاهم نامه استرداد مجرمین را نیز به امضا رسانیدند. یک روز قبل از این سفارت هند در افغانستان همچنان 1000 بورسیه را در بخش‌های مختلف برای جوانان افغان اعلام کرد. هند سال گذشته نیز حدود 2 میلیارد دلار را در بخش‌های زیربنایی مانند بند سلما، ساختمان جدید شورای ملی، قصر استوری و دیگر پروژه‌های اقتصادی و انکشافی با افغانستان کمک کرد. هند تاکنون در بخش نظامی 3 بال هلیکوپتر می-25 را به وزارت دفاع افغانستان سپرده که در حال حاضر برای دفع حملات توریستی در کشور از آن استفاده می‌شود. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی از کمک جدید هند با افغانستان استقبال کرده می‌گویند که این کمک در زمانی با این کشور می‌شود که برخی افغان‌ها از فقر و بیکاری بیداد می‌زنند. محمد عارف نظیف یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید این کمک را طوری مدیریت کند که زمینه کاری برای مردم فراهم شود.
در شرایط فعلی از نظر من کمک ها بسیار موثر است. افغانستان باید یک مدیریت درست کنه ایره و ایره بتانه که در پروژه‌ای که زمینه کار مساعد میکنه پروژه آبیاری مصرف کنند، مخصوصا بنده برق و آبیاری.
این همه در حال است که 20 روز بعد نشست بروکسل در مورد افغانستان برگزار خواهد شد و شماری از آگاهان به این باورند که همچون کمک ها میتواند برای تشویق کشورهای حامی افغانستان مؤثر واقع شود. در این حال برخی دیگری از آگاهان میگویند که این نزدیکی سبب ازدیاد تنش‌ها با پاکستان خواهد شد، اما مقام‌های افغان میگویند که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در روابط خارجیش منافع کشور را در نظر میگیرد، اما این نزدیکی‌ها به معنای ایجاد خطر به کشور دیگر نیست.
شنیدید که پس از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند، مقام‌های هند بسته دوم کمک‌های این کشور به افغانستان را اعلام کردند. هند 1 میلیارد دلار را برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان اختصاص داده. در این سفر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان وی را همراهی می کنند. همکارم قادر حبیب با آقای نادری صحبت کرده و نخست در مورد اهمیت این کمک در شرایط موجود از وی پرسیده.
نکته اول ای است که مرحله اول کمک های هندوستان برای افغانستان بیشتر در پروژه های بنیادی به مصرف می رسید. پروژه ها شامل پروژه های انکشافی، اقتصادی بسیار بسیار با ارزش مثل بند سلما بود و یایی که دسته تقویت دموکراسی ساختمان پارلمان افغانستان بود. اینا تاثیرات هم سیاسی هم حکومت داری خوب و هم دسته اقتصادی و بهبود زندگی مردم در سطح بسیار گستردهش و مردم فقیر ما بود، مخصوصا بند سلما. این کمک 1 میلیارد دلاری هم نظر به نوعیت و شیوه تمویل برنامه از طرف هندوستان که به عنوان یک تمویل کننده سنتی تا فعلا نبوده و یک شیوه خاص به همکاری و با مشورت با دولت افغانستان صورت میگیره، میتونه در عرصه‌های مختلف که زندگی مردم فقیر ما رو تغییر بده مؤثر باشه. مثلا دولت افغانستان و دولت هندوستان، صدر اعظم هندوستان و رئیس جمهوری افغانستان در مورد چگونگی بخشی از این پروژه صحبت کردن. حکومت افغانستان پیشنهاد میکنه که حداقل مسئله تمویل 15 بند متوسط و کوچک از مجرای کمک ها صورت بگیره. این بندها بند آبگردان تولیدی برق خواهد بودن که در زندگی اکثریت مردم فقیر ما تغییر به وجود خواهد آوردن. در عرصه صحی پیشنهاد دیگه است که باید این کمک ها صورت بگیره و به مصرف برسه. این هم از نکاتی هست که به یک بخش عمده مردم ما که نیازمند هستن به این کمک ها به اونا مؤثر میتونه تمام شه. به دلیل ای که ای کمک ها اعلانش قبل از برگزاری کنفرانس تمویل کننده عرصه انکشاف اقتصادی افغانستان در بروکسل که در ماه آینده برگزار میشه از طرف دولت افغانستان و شرکای بین المللی، قبل از کنفرانس ای کمک ها اعلان میشه، میتونه یک تاثیر مثبت قابل ملاحظه در سایر تمویل کننده های بین المللی ما برای پروژه های انکشافی و اقتصادی افغانستان مؤثر باشه که اونا هم تشویق شدن و بالاخره با پیشنهادا و بسته‌های انکشافی که دولت افغانستان برشان پیشنهاد میکنه اونا هم پاسخ مثبت بگوید.
بسیار خوب. این کمک ها از طریق حکومت افغانستان مصرف میشه یا خود هند این کمک ها را مصرفات کرد؟
چیزی که دولت افغانستان پیشنهاد کرده یک بخش قابل ملاحظه از این کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان با اشتراک دولت هندوستان و نظارت مشترک به مصرف برسن، اما شیوه و مدل این مصارف نیاز است که در سطح تکنیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره و یکی کدام عرصه ها بیشتر پلان گذاری شن و اولیت بندی شن. ای در روزهای آینده و در ماه آینده رویش بحث خواهد شد و صحبت خواهد شد.
در چه مدت این پروژه عملی خواهد شد؟
این کمک ها حداقل برای 4 سال آینده هستن، اما در عین حال چگونگی زمان بندی شه و اولیت بندی شه در سطح تکنیکی بین وزرا و ادارات از دو کشور مورد بررسی و پلانگذاری قرار خواهد گرفت.
آیا کمک های نظامی هم شامل امی کمک 1 میلیارد دلاری خواهد شد؟
در این کمک بیشتر کمک هایی است که در عرصه ظرفیت افزایی و عصای اقتصادی و سکتور ملکی را در بر میگیره. همکاری های امنیتی افغانستان، مخصوصا چگونگی فراهم کردن تیاره های هلیکوپتر و سایر تجهیزات امنیتی را که در گذشته هم هندوستان بر افغانستان دادن، در او ارتباط بحث های جریان دار، اما چگونگی حدودش و نوعیت او کمک ها در این مجلس با جزئیات بحث نشد.
کمک های هند را کشور همسایه پاکستان همواره به عنوان حضور و نفوذ هند در افغانستان تلقی کرده. فکر نمیکنین که اعلان این کمک ها یک بار دیگر نگرانی های پاکستان را افزایش بده و گفته شما به حکومت پاکستان و به واکنش پاکستان در گذشته که داشت در ارتباط به کمک های هند با افغانستان چی است؟
اول افغانستان به عنوان یک کشور مستقل در چگونگی تامین روابط خود و ایجاد همکاری های منطقوی کاملا طرف منافع اولیای کشور خود است و به او اساس منافع اولیای افغانستان ایر تقاضا میکنه که ضمن ازی که همکاری های منطقوی خود گسترش بده و شرکای استراتژیک خود انتخاب بکنه از تنش‌ها در منطقه جلوگیری بکنه. چگونگی تنظیم کمک‌ها و روابط افغانستان با هندوستان به هیچ نوع به معنای ایجاد خطر در مقابل هیچ کشور دیگه به شمول پاکستان نیست. پیام ما برای پاکستانی‌ها قبلا نمی بوده و عالمی است که منطقه میتونه از ثبات بیشتر و رشد و انکشاف بیشتر برخوردار باشه در صورتی که تمام بازیگرای این منطقه به شمول پاکستان در عرصه مثبت انکشاف روابط به هم دست بدن. مثل که افغانستان و هندوستان شبکه های استراتژیک هستن، میتونه پاکستان با تعقیب مسیر همکاری های مثبت اقتصادی زمینه و فضای لازم ثبات و انکشاف اقتصادی در منطقه بر مردم خود و بر سایر مردم منطقه فراهم بکنه.
گفتگوی بود با نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان، در مورد اعلام بسته دوم کمک 1 میلیارد دلاری هند به افغانستان. مقامهای هندی پس از مسافرت رئیس جمهور غنی به هند این موضوع را رسما اعلام کردند. آقای غنی امروز در یک سفر دو روزه به هند رفت. از رفیع الله نیازی رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پرسیدم که این سفر از لحاظ استراتژیک چقدر مهم است.
اهمیت سفر فعلی رئیس جمهور به هند از دو لحاظ بسیار مهم است، یکی به لحاظ سیاسی و دوم به لحاظ اقتصادی. از لحاظ سیاسی یک نوع پیشرفت و قوت در بخش روابط هندوستان و افغانستان و در بخصوص در سیاست منطقه‌ای دیپلماسی فعال افغانستان نشان می‌ده. شما خبر دارین که بعد از اینکه حکومت و سران حکومت وحدت ملی به خاطر پروسه صلح کمی با پاکستان نزدیک شدن، در سیاست منطقه‌ای یک حالت رخ داد که گویا هندوستان متاثر شد و هندوستان دیگه شاید با افغانستان کمک و همکاری که سابق مثل سابق میکرد شاید او قسم نشد. ولی وقت بعد از اینکه در مسائل صلح و حکومت افغانستان نامه شد از پاکستان و رجوع بعدی افغانستان به طرف هندوستان و پس همین تقویت بخشیدن روابط منطقه‌ای با هندوستان، یکی از لحاظ سیاسی یک اهمیت سیاسی داره بر افغانستان. و مسئله دومی است که ترکیب هیئت فعلی افغانستان که به هندوستان رسد تقریبا به 80 نفر میرسه که از بخشای مختلف حکومت افغانستان در او شرکت کرده. به این معنی است که افغانستان با بسیار یک هدف کلان و شاید هندوستان هم با یک هدف کلان به همراه افغانستان در روابط استراتژیک و منطقه‌ای و بخصوص اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اینا معاهده های را امضا کنه و در آینده حکومت افغانستان و هندوستان سر از او کار کنه و بالاخره روابط افغانستان و هندوستان در آینده نیز مستحکم بمانم. از لحاظ اقتصادی اهمیتش بر افغانستان به خاطر ازی است که شاید حکومت سران حکومت افغانستان سرمایه گذاران هندی را در افغانستان برای سرمایه گذاری تشویق کنه و شاید هم حکومت هندوستان و بله. کمپانی هایی که در هندوستان هستن اونا میتونه در افغانستان سرمایه گذاری کنه و بخصوص مسئله بندر چابهار که در یو آخر با کمک هندوستان جو شده یکی از مؤلفه خود بوده که بسیار اهمیت اقتصادی هم بر افغانستان و هم بر هندوستان می داشته باشه که بخاطر که معمولی که از هندوستان میاد به آسیای میانه و خود برای خود افغانستان یک راه ترانزیتی که بدون از فشار سیاسی کشورهای همسایه باشه به دست افغانستان میاد. از این لحاظ بسیار یک سفر پر اهمیت هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی بر افغانستان خواهد.
بله. تقویت روابط هند و افغانستان با پاکستان رقیب استراتژیک هند مشخصا چی پیام را می رسانه؟
خب دیگه شک نیست که همو رقابت و خصومتی که در منطقه در بین پاکستان و هندوستان است در هر بخشی از عرصه سیاست های منطقوی شاید تاثیر خود داشته باشه، اما افغانستان یک کشور آزاد و مستقل میتونه به هر کشور دنیا در روابط منطقوی و اقتصادی و سیاسی جور کنه و بخصوص پاکستان کشور همسایه ما برازو هم بسیار زیاد مؤلفه و چانسای در افغانستان است که اونا بتونه در بخش اقتصادی و در بخش عمران و بازسازی افغانستان اونا سهم بگیره. اگر رقابت منطقه‌ای به این معنی باشه که مثلا همیشه در جنگ باشه بیان، هدف ما این است که اینا باید یک دفعه رقابت اقتصادی را هم در منطقه بازمایش بگذاره و ببینه که نتیجه رقابت اقتصادی در منطقه به خاطر که افغانستان یک کشوری که در بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی من حیث یک پل و من حیث یک وصل کننده از او یاد میشه. اینا هر دو کشور هندوستان و پاکستان هر دویشان ضرورت داره تا به انرژی آسیای میانه دست پیدا کنه و
بله.
به خاطر تولیدات
خود
در مارکت پیدا کنه. پس
با مزرعه
از یا بد در اقتصادی باشد.
با توجه به این که بر اساس گزارش ها پاکستان به خاطر نفوذ هند در افغانستان سخت نگران هست، پیشنهاد شما برای حفظ توازن روابط افغانستان با پاکستان و هند چیست؟ دولت مردان افغان برای حفظ توازن در روابطشان با پاکستان و هند مشخصا باید چی بکنن؟
ببین در روابط منطقه‌ای و بخصوص با همسایه‌های افغانستان ما در یک جای قرار داریم که نمیتونیم جغرافی ها را تغییر بدیم. ما با اینین کشورهایی که فعلا هستیم و همسایه هستیم، اولویت ما باید به این باشه که اول کشورهای همسایه و بعد اون کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای دوستی که مثل هندوستان با افغانستان کمک و همکاری میکنه، یک بیلانس در روابط بین از کشورها باید باشه که بتونه مسئله به حدی نرسه که افغانستان از یک جهت دیگه متضرر شوه. و این موضوع را حکومت افغانستان از اوایل تا به حال در نظرم گرفته و بخصوص پیشنهاد در بخش روابط عربستان و ایران و پاکستان و هندوستان بسیار زیاد مطرح به این خاطر است که چون ما پیشتر هم گفتم که جغرافی ها را تغییر داده نمیتونیم. پس
تشکر.
در مسائلی که با اساس منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه با اساس از او باید با هم با کشورهای همسایه و هم با کشورهای منطقه دوست مثل هندوستان روابط منطقه را برقرار کنیم.
رفیع الله نیازی رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای بود که با رادیو آزادی در مورد مسافرت رئیس جمهور غنی به هند صحبت می‌کرد. پس از ورود رئیس جمهور غنی به هند، این کشور بسته دوم کمک‌هایش با افغانستان را اعلام کرد. شما کمک‌های هند با افغانستان را چقدر مهم می‌دانید؟ پس از 5:30 به وقت افغانستان به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. همچنان از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید: 0700-08-46-20.
از پیام های شما.
سلام به رادیو آزادی. محمد صادق از ولایت هرات. 45 سال جنگ و دربدری در افغانستان. ما جنگ و از زدن و کشتن غیر چیزی ندیدیم. بنابراین مردم افغانستان از طرفین درگیر، دولت و طرف مخالف حزب گلبدین حکمتیار، صلح می خواهد و نظر مردم افغانستان این است که هر دو طرفین از مفادات شخصی خود بگذرند و به خاطر رضای خدا و به خاطر ملت بیچاره و خراب و دربدر سعی کند و مردم خود سعی کند. از 45 سال جنگ ما خیری ندیدیم.
بنده امیر محمد می باشد از ولایت کندوز اولسوالی قلعیدان. همراهی ما مردم قلوخ و مزار شریف واد شد. چند وقت میشه یک سال اضافه تر شده. در مزار ما مردم رفت آمد ما مردم، کرای موتر ما مردم 612 میشه. 200 هم بخوریم 1000 مصرف داره. رایش جم دور نیست. 200 راست.
من دو نو دولت کندوز بر تماشه مرد اقل دولت کندوز و سوالی داشته چی همی تانگایی که تیاره میزنم. من خواهشت من اصلا در برای افغانستان که بخون ملت افغانستان خریداری شده و بخون ملت تمام شده و اینه دوباره میزن در میده. هر کس که دولت افغانستان هست بگیره ای تانگ وسایل افغانستان هست باید الماسی چی را زدن میشه، چی را در میگیره، چرا به تمامی به هر صورت باشه در پس به دولت افغانستان به کار میشه. چرا این در روزن چرا زنده نمیره این در میده تواره میزنه و در میده این مفت کنه آورده به خون ملت تمام شده.
السلام علیکم رادیو آزادی. السلام علیکم آزادگان جهان. وقتی که در دواخانه میرید 2000-3000-5000 پول دوایت میشه، میگه پول بیتر نویسته کن، میگه نویسته که تجیر برو دنبال کارت، برگشته بیایی بگوی آقا جان این دوار تو مشابه از دادی، برحکس از دادی، نگه تو از ما نخریدی.
تشکر از پیام‌هایتان. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
هندوستان اعلام کرد که در مرحله دوم کمک‌های انکشافی خود 1 میلیارد دلار را برای پروژه‌های انکشافی افغانستان کمک مالی می‌کند. جلسه شورای سازمان ملل روی گزارش اخیر سرمنشی سازمان در مورد وضعیت افغانستان امروز در نیویورک برگزار می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید در نتیجه عملیات نظامیان افغان در 24 ساعت گذشته 60 شورشی در نقاط مختلف کشور کشته و 23 تن دیگر آنها زخمی شدند. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از رهبران جهان خواست تا سهولت‌های آموزشی را برای دختران در کمپ‌های پناهجویان مهیا کنند. حکومت ترکمنستان برای گسترش قدرت رئیس جمهور این کشور قانون اساسی را تعدیل کرد. و رئیس کمیسیون اروپا میگوید با وجود تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، این اتحادیه در آینده با خطر مواجه نیست.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. مردم افغانستان از حضور نظامی 15 ساله آمریکا و در کل جامعه جهانی در این کشور چی منفعت حاصل کردند؟
حق تعلیم بیشتر احقاق شد. دوم، در آزادی بیان پیشرفت ملموسی هستند.
گزارش مفصلی داریم در این مورد. آغاز کار روی ایجاد یک بانک اطلاعاتی آثار باستانی افغانستان و رئیس جمهور اوباما دونالد ترامپ را شخص غیر جدی خواند.
Let's talk about Mr. Trump. He's not really a plans guy, a fat guy.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. طوری که در صدر گزارش های این برنامه شنیدید، پس از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند، مقام های هند بسته دوم کمک های این کشور با افغانستان را اعلام کردند. تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و در این مورد نظر بدهید.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام برادر محترم، خوب هستین؟ ساعت ما خوب بخیر.
سلامت باشین. بفرمایید نظر شما در مورد کمک های هند با افغانستان چیست؟ چقدر بالای زندگی شما میتونه اثرگذار باشه و چقدر مهم است برای شما؟
ببخشید صداتون ندارم، صدای شما بسیار ضعیف برام میاد.
اگر موقعیتتون را تغییر بدین، سوال ما از شما است که کمک های هند با افغانستان برای شما به عنوان یک شهروند افغانستان چقدر مهم هست؟ متاسفانه تماس تلفنی ما با این شنونده ما قطع شد. شنونده دیگر روی خط هست. سلام، بفرمایین، خود را معرفی بکنین.
سلام به شما و شنونده های شما. جلال زای از غزنی هستیم. خبره ده چې واقعي سي هند ډېر ډېر بار بار کمرسته کړی دي او دا په خاطر دی رقیب پاکستان او موږ هم چې پاکستان زموږ رقیب دی دې په خاطر کوي کدا مرسته ما په نظر دا چې ولګي چې په مرض په صلح باندې ولګي او صلح راشي واقعي به د دواړو هدف واقعي هدف تر سره شوی.
تشکر از نظر شما. میریم سراغ سایر شنوندای ما. سلام بفرمایین.
بله سلام.
سلام بفرمایین، کوتاه صحبت بکنین در مورد کمک های هند به افغانستان چقدر مهم است به نظر شما؟
برای ما کمک های هند به افغانستان خیلی خیلی مهم است، از این دلیل که افغانستان البته قبل از کمک های زیادی به افغانستان شده ولی استفاده درستی از کمک ها نشده. شاید بعد از این کمک‌هایی که در افغانستان شد به شکل درستی در افغانستان استفاده شد و وضعیت نگاه کمکی که از این به افغانستان شد یا از چین یا از ایران برای افغانستان از این دلیل مهم است که پاکستان خیلی خودنمایی به این میکنه که ما همه هستیم با افغانستان به روزی برسه که ما مرز خود را روی افغانستان دو روز بسته کنیم. افغانستان راستی در آسمان بلند میشه در حالی که این چنین نیست. اگر ما بتوانیم رابط خود با غیر از پاکستان غیر از کشورهای همسایه با کشورهای مثل چین و هند برقرار بینیم ما میتوانیم با سهولت کمک ها را درست کنیم و
تشکر
اقتصادی خود را بیشتر و خودتر بکنیم.
تشکر. لطفا فرصت بتین به دیگر شنوندام که با ما به تماس شوند نظر خود را ابراز بکنند. سلام بفرمایین، رادیو آزادی است، ساعت خبری.
تشکر، زنده باشین. سلامای خدا به شما و همکار تکنیکی تان. از شما بخیر، زنده باشین.
خوش آمدید سب. بفرمایین سب.
تشکر. در طول تاریخ ادبی بینیم هندوستان با افغانستان دست صداقت و راستی دراز کرده. ما باید از این کمکای بهره ببریم تا بتانیم مردم خود را از فقر و از بی‌دستگی نجات بدیم. تا $1 میلیارد در پروژه باید مصرف شود که تا بتوانه برای مردم ما کار ایجاد شود و از طرف دیگر تجاره و سرمایه داره ما بتانه از این پروژه بهره ببره. و دیگر باید بین پاکستان و هندوستان یک بلانس باید موجود باشه تا ما نکنیم که از یک سو کمکای هندوستان را به خود جلب کنیم و از طرف دیگر دشمنی پاکستان را
تشکر
بگیریم. باید در یک بلانس باشه. تشکر از شما.
تشکر از تماس هایتان با این ساعت خبری رادیو آزادی. با معذرت که فرصت ما کم هست و نمی توانیم نظریات سایر شنونده ها را بپرسیم، اما اگر شما نظر و تبصری در این مورد دارید از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام فرستاده می توانید. 0700-08-46-20 شماره تلفن پیامگیر ماست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید که با امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، جامعه جهانی روند رفع تحریم‌های وضع شده بالای این حزب را آغاز خواهد کرد. یک مقام این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که امضای این موافقتنامه بنابر برخی مسائل تکنیکی به تعویق افتاده. قرار بود موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به روز جمعه امضا شود. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا، جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و شورای امنیت تعهد سپردند که با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی پروسه رفع تعزیرات بالای این حزب آغاز خواهد شد. عبدالخبیر اوچخون، معاون این شورا، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت رفع تعزیرات که یکی از خواستهای مهم حزب اسلامی بود، حکومت افغانستان برای حل آن تلاش کرده است.
چیزی که جانب حزب اسلامی خواسته بود مسئله رفع تعزیرات و جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت ملی و اتحادیه اروپا وعده سپرده بود که بعد از به امضا رسیدن توافقنامه روند رفع تعزیرات را اینا هم زمان شروع میکنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به دلیل داشتن روابط با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در لیست سیاه شامل ساخت. حذف نام وی از این لیست و رفع ساختن تعزیرات بالای حزب اسلامی از جمله شرایط اساسی این حزب برای پیوستن با پروسه صلح به حکومت افغانستان می باشد. اجماع نسبی، مشکلات ادبیاتی و رخصتی ایامید مشکلات دیگری هستند که به گفته شورای عالی صلح افغانستان سبب تأخیر در امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی باقی مانده است. اما مقامات این شورا میگویند که این توافقنامه از لحاظ محتوا مشکلی ندارد و با گفته آنان پس از عید و رفع شدن مشکلات تکنیکی امضا خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی از 5 ماه به این سو ادامه دارد. در این حال شماری از آگاهانی که این گفتگوها را از نزدیک بررسی میکنند میگویند که بر علاوه تلاش‌های حکومت و حزب اسلامی، تعهد جامعه جهانی نیز مهم است. محمد داوود مایار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که این تلاش‌ها سبب تشویق سایر گروه‌های مخالف برای پیوستن به این پروسه خواهد شد.
مطابق معیارهای بین‌المللی هرگاه حکومت با توافق با مخالفین خود میرسه، سازمان‌ها به خصوص سازمان ملل که رمن جزء از اونا مکلف هستن که پیشنهاد حکومت را تایید کنه و اشخاصی که از طرف یا شخصی که از طرف حکومت معرفی میشه را از بلک لیست بکشه.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این ادای نماز عید گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای با وجود آمده و مسائل باقی مانده حل شدنی است. اما با این همه مردم هنوز هم منتظر نتیجه نهایی این پروسه هستند که قبل از این هم تاکید بر نهایی شدن آن شده، اما پس از آن این پروسه بی سرنوشت باقی مانده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تا لحظات دیگر خواهید شنید که کار روی ایجاد یک بانک اطلاعاتی آثار باستانی افغانستان ادامه دارد. اما حالا می پردازیم به آنچه روز سیاه در تاریخ ایالات متحده آمریکا خوانده شده. حملات 11 سپتامبر، تحولی که سرنوشت افغانستان را هم رقم زد. از فرو ریختن برج‌ها در آمریکا 15 سال می‌گذرد. هزاران نفر قربانی شدند. این تحول بزرگ پای نظامیان آمریکا و متحدینش را به افغانستان کشاند. حالا سوال مطرح می‌شود که افغانستان از حضور نظامی 15 ساله آمریکا و در کل جامعه جهانی در این کشور چی منفعت حاصل کرده؟ سحر لیبال خبرنگار رادیو آزادی در کابل در یک گزارش مفصل به این موضوع پرداخته.
واکنش ایالات متحده آمریکا به حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی که در نتیجه آن هزاران تن جان باختند، سبب آغاز جنگ با تروریسم در افغانستان شد. این حملات پیامدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای آمریکا، افغانستان و جامعه جهانی به دنبال داشته است. پرسش اینجاست که آیا حضور 15 ساله نظامی آمریکا در افغانستان پیامدهای مثبت در پی داشته است؟ دیدگاه‌های زیادی وجود دارند که بر دستاوردهای مثبت این حضور نظامی در افغانستان مهر تایید می‌گذارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشری در این 15 سال خیلی ملموس بوده است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت دسترسی به حق تعلیم، آزادی بیان و تامین حقوق زنان در عرصه‌های مختلف از برجسته‌ترین مثال‌ها در این زمینه‌اند.
حق تعلیم بیشتر احقاق شد. دوم، در آزادی بیان پیشرفت ملموسی هستند. همچنان در ارتباط نظام عدالتی ما که قوانین جدید باشه و ساختارهای جدید ایجاد شود برای احقاق
صبح روز 11 سپتامبر 2001، 19 عضو شبکه القاعده 4 تیاره مسافربری ایالات متحده آمریکا را ربودند. دو تیاره را با فاصله های اندک زمانی به دو ساختمان مرکز تجارتی جهان در شهر نیویورک تصادم دادند.
آه!
تیاره سوم با ساختمان پنتاگون در شهر ویرجینیا برخورد کرد و تیاره چهارمی در ایالت پنسیلوانیا سقوط داده شد. در نتیجه این حملات نزدیک به 3000 تن کشته شدند. شروع جنگ با تروریسم با حمله به افغانستان و از قدرت برکنار کردن طالبان سبب شد تا این کشور در محراق توجه جامعه جهانی قرار گیرد. بیش از 50 کشور به شمول ناتو در افغانستان نیرو فرستاد و در بخش کمک‌های اقتصادی هم به افغانستان گام‌های برداشته شد و این کشور جنگ زده که درگیر مشکلات اقتصادی بود یک قدم به جلو گذاشت. در این سالها گام‌های جدی و مؤثری نیز در زمینه بازسازی افغانستان برداشته شد. جاده‌هایی که در نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به جاده‌های خاکی تبدیل شده بودند سر و سامان گرفتند. وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید در این جریان 24000 کیلومتر سرک به هزینه 4 میلیارد دلار ساخته شده است. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مسیر کابل جلال آباد، کابل بلخ، کابل کندهار و هرات نیمروز از مثال‌های واضح ساخت شهرها اند.
در سال‌های گذشته ما 3000 کیلومتر سرک در قبل از جنگ‌های چند ساله در افغانستان داشتیم که از مجموع 18000 کیلومتر باقی مانده بودند. 3000 کیلومتر که از 18000 هم صرف 121 کیلومتر قابل استفاده بودند. بعد از او توسط حکومت که دهه قبل وجود آمدند ما توانستیم که 24000 کیلومتر سرک را در سراسر افغانستان بسازیم.
همچنان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که در 1.5 دهه گذشته بیش از 94000 پروژه انکشافی به ارزش 2.1 میلیارد دلار تطبیق و تکمیل شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که این پروژه ها در بخش های ترانسپورت، تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی، آبیاری، تقویت زراعت، انکشاف محل و برخی بخش های دیگر در 34 ولایت عملی شدند.
در تقریبا 13 سال 72.3% پروژه تطبیق شده، ولی در 2 سال 27.5% پروژه تکمیل و بهره برداری سپرده شده و در حال حاضر هم کار بالاتر از 4000 پروژه انکشافی در سراسر افغانستان در حال جریان است.
کابل پایتخت افغانستان 15 سال قبل در تاریکی فرو رفته بود، اما اکنون مراکز بیشتر ولایت‌های افغانستان صاحب برق شدند. عبدالبصیر عظیمی معین وزارت انرژی و آب به رادیو آزادی گفت نزدیک به 40% مردم از انرژی برق استفاده می‌کنند که میزان آن در گذشته به 1-2% می‌رسیده است.
در 15 سال اخیر سرمایه‌گذاری بسیار خوب در بخش انرژی شده است. به ارتباط خطوط انتقال برق، ساب استیشن‌ها و خطوط توزیع برق و میترها رسیدن که خود بسیار خوبی داشته باشه. در اکثر مراکز ولایت دسترسی به برق وجود داره و حدود 35-40% مردم افغانستان دسترسی به برق دارند.
ساخت میدان‌های هوایی، ساختمان‌های دولتی، اعمار ده‌ها شهرک جدید در مناطق مختلف و احداث خط آهن از دیگر دستاوردهایی هستند که افغانستان پس از سال 2001 شاهد آن بوده است. از سوی هم تجارت در افغانستان در 15 سال گذشته رشد فراگیری داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت 15 سال قبل داد و ستاد تجارتی به 200 میلیون دلار می رسید، اما اکنون این رقم به 8-10 میلیارد دلار بالا رفته است.
در سال 2001 یا 2002 داد و ستاد تجارتی ما به میلیون ها یا نهایتاً به 100 یا 200 میلیون دلار می رسید که حالا که امروز حدوداً 8-10 میلیارد دلار است. خودش نماینده از این است که ما رشد خوبی در بخش تجارت، تولیدات داخلی و صادرات داشتیم.
نقش جامعه جهانی در پیشرفت و ترقی افغانستان در بخش معارف در 15 سال گذشته نیز فراگیر بوده است. وزارت معارف افغانستان میگوید پس از سقوط رژیم طالبان نظام آموزشی کشور سفر طولانی و پردستاوردی داشته است. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت به رادیو آزادی گفت از سال 2001 بدین سو تعداد مکاتب از 3000 به 7000 و شمار شاگردان از 3 میلیون به 10 میلیون بالا رفته است.
یک معرف ساکت و راکد به یک معرف مترقی و یک معرف پیشرفته و فراگیر تبدیل کردیم. قبلا ما در حدود بیش از 3000 مکتب در کل افغانستان داشتیم. امروز ما در حدود 17000 مکتب در کل کشور داریم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز باور دارد که پس از حضور جامعه جهانی در این کشور تغییرات عمیق و چشمگیر در بخش‌های تحصیلی به میان آمده است. فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به ایجاد 127 پوهنتون خصوصی گفت تعداد پوهنتون‌های دولتی از 12 به 36 و رقم محصلین از 7000 به 370000 افزایش یافته است.
بعد از سال 1380 با توجه به تحول
تحولات سیاسی، مردم با یک شوق و علاقه خاص و با یک دیدگاه عمیق به حوزه های تحصیلات عالی، به پوانتون ها و مراکز علمی و اکادمیک شتافتند. یک ساز و یک حرکت و هماهنگی بسیار جالب وجود داره و پیش میره.
در این حال نهادهای امنیتی کشور نیز از رشد و تقویت این نهادها سخن زده، میگویند نیروهای امنیتی افغان در 1.5 دهه گذشته ایجاد، تجهیز و تقویت شدند. وزارت دفاع افغانستان ترتیب و تجهیز اردوی ملی را یکی از پیامدهای مثبت حضور حامیان بین المللی در افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر میداند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت:
اردو را دیدیم که از خاصگذاری شد. اردوی ما هنوز در حال رشد است و این کشاف از البته کمک های کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده آمریکا در اینجا محسوس است و یقینا تاثیرات بسیار خوبی داشته و خواهد داشت.
سقوط رژیم طالبان، برگزاری نشست بن، روی کار آمدن حکومت های موقت انتقالی و انتخابی، برگزاری لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی، حضور جامعه جهانی و استقرار نیروهای بین المللی در افغانستان از پیامدهای اصلی مثبت حملات 11 سپتامبر خوانده می شود. محمد نذیر احمدزی، نماینده مردم در ولسی جرگه، نیز معتقد است که حضور آمریکا در افغانستان سبب شد تا این کشور تحقق دموکراسی، تامین حقوق بشر و آزادی بیان را تجربه کند. ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید حوادث پس از 11 سپتامبر برای افغان‌ها رهایی از اسارت طالبان، جلب توجه جهان به بازسازی و ایجاد نظام و حکومتداری را به دنبال داشته است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی گفت فصل تازه از روابط جهان با افغانستان در این زمان گشوده شد.
بعد از حادثه 11 سپتامبر یک فرصت پیش آمد که دنیا تکان بخوره و یک توجه کنند که منبع و سرمنشه گروه های تروریستی در کجا هستند و باید برای علیه اینا اقدام شود. و این فرصت یک فصل تازه برای افغانستان باز کرد که دنیا به افغانستان توجه کنه و با آمدن نیروهای بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا افغانستان در محور توجه قرار گرفت.
بسیاری از آگاهان امور نیز با تایید سایر نظریات مثبت در این راستا باور دارند که حضور نظامی آمریکا و جامعه جهانی که پس از حملات 11 سپتامبر در افغانستان شکل گرفت، پیامدهای مثبت را به افغانستان برمغان داشته است. فدا محمد نظری، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت این دستاوردها در عرصه‌های ایجاد روابط و عملی شدن پروژه‌ها در بخش‌های مختلف مشهود بوده است.
صاحب قانون اساسی شدیم، صاحب یک دولت متمدن شدیم، پارلمان پیدا کردیم، با تمام کشورها روابط بسیار شیرین و خوب پیدا کردیم. بعضی پروژه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی پیش رفت و به نتیجه ما با یک حالت رسیدیم که امروز میتونیم خود در شمار کشورهای متمدن جهان حساب کنیم.
در این که افغانستان پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 و حضور آمریکا و جامعه جهانی تفاوت فاحش کرده است، شکی وجود ندارد. اما ادعای به این باورند که این تغییرات میتوانست اساسی تر و بیشتر باشد. اسحاق قطمر، آگاه مسائل سیاسی و نظامی، میگوید اگر مشکل فساد اداری، نقض قانون و مافیای مواد مخدر در افغانستان وجود نمی داشت، افغان ها می توانستند از کمک های سخاوتمندانه جامعه جهانی بهره بهتر ببرند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را یک شخص غیر جدی خوانده است. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر میگوییم. اما از مسائل سیاسی که بگذریم، بیایید درباره یک موضوع فرهنگی بشنویم. کار روی ایجاد یک بانک اطلاعاتی آثار باستانی افغانستان آغاز شده. سهیلا حسرت نظیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
برای باستانشناسان، با آنکه افغانستان توسط جنگ افروزان و غارتگران ویران شده است، سرشار از گنجینه‌های باستانی و یک ایستگاه کلیدی در امتداد جاده افسانه‌ای ابریشم، یک موزیم سرباز است. پس از 30 سال درگیری، میراث فرهنگی افغانستان در تنگه وخیم قرار دارد. اما یک تیم بین‌المللی در حال کار بالای نقشه است که بناها و آثار تاریخی را از یک پایگاه بزرگ سیستم اطلاعات جغرافیایی به نام GIS روی نقشه نشانی کرده و یک دیتابیس برای آثار باستانی ایجاد نماید. رئیس هیئت فرستاده شده فرانسوی به افغانستان، ژولیو بینجو سارمینتو، میگوید مقامات از مدت مدید از تعیین ساحات نشانی شده به خاطر تاراج قبل از حفریات در حراسند. وی اضافه می کند این پروژه حالا پیش می رود چون اطلاع تاراجگران بالای ساختن دیتابیس کدام تأثیر ندارد. افغانستان تا کنون عضو کنوانسیون 1954 در مورد آثار باستانی نیست. اما اخیراً پارلمان افغانستان در مورد این عضویت فیصله کرده و رئیس جمهور نیز آن را توشیح نموده است و درخواست عضویت افغانستان از جانب وزارت خارجه به ملل متحد ارائه شده است. عمر آخان مسعودی سابق رئیس موزیم ملی و یکی از کارشناسان باستانشناسی افغانستان می گوید
وقتی جمهوری اسلامی افغانستان که ملحق می شه به این کنوانسیون در اونجا طرف های درگیر و کشورها یا بعض جوانب درگیر در جنگ مکلف هستند که امو هدایت کنوانسیون در نظر بگیره. در اونجا خصوصا در زمینه دوم این کنوانسیون مسئولیت ها مشخص شده. ما امیدواریم تنها دولت بلکه مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم متوجه این امر شوه و غیر مسئولانه برخورد نکنند.
بینجو سرمنتو اشاره می کند موقعیت افغانستان و تنوع و فراوانی معادن طلا، مس و سنگهای قیمتی آن جامع جمع باستان شناسی است. لاجورد افغانستان سنگ آبی نیمه قیمتی درخشان با عنوان دکوریشن یا تزئین توسط فراعنه مصر و پادشاهان بزرگ آشور و بابل مورد استفاده قرار می گرفت. رئیس پیشین موزیم ملی می گوید ساحاتی که در نزدیکی معادن قرار دارند بیشتر برای کشف آثار باستانی مورد توجه هند. وی می گوید
نهادهای زیرفت افغانی و دوستای بین المللی ما 6 ساحه باستانی را تثبیت کردند که بالای معادن قرار دارد. جمله یکی هم مثل عینک ولایت لوگر است. همچنان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در هرات و غزنی همین بعض 6 ساحه باستانی بالای معدن قرار داره.
آقای مسعودی حفظ و نگهداشت آثار باستانی را مسئولیت دولت افغانستان می داند تا در زمینه جدیت نشان داده و این آثار را از تاراج غارتگران در امان نگه دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که پیشتر هم گفتیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شخص غیر جدی خوانده است. بیشتر در گزارش آرش همایون بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تلاش اطمینان بخشیدن به دموکرات‌ها در دفاع از هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرد. باراک اوباما در جریان سخنرانی به یک راهپیمایی اعضای حزب دموکرات از هیلاری کلینتون به حیث نامزد صاحب صلاحیت برای ریاست جمهوری ستایش کرده با تمسخر رقیب وی دونالد ترامپ را به هیچ وجه مناسب ندانسته است. باراک اوباما که در یک اجتماع 6000 نفری در مرکز فلادلفیا سخنرانی می کرد گفت Let's talk about Mr. Trump. بیایید در مورد آقای ترامپ صحبت کنیم. او واقعا یک شخص دارای برنامه و واقع‌بین نیست. او خودش را یک تاجر می‌خواند. ولی آمریکا تجار زیاد اهم از مرد و زن دارد که بدون اخفای مالیاتشان یا هدایت محاکم دعواهای حقوقی و کارگرانی که برایشان حقوق پرداخته نشده است موفق بودند. مردم احساس می‌کنند که فریب داده شده‌اند. کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات میگوید وی روز سه‌شنبه را به مطالعه اخبار اطلاعاتی، تماس‌های تلفنی و تماشای سخنرانی باراک اوباما از طریق تلویزیون سپری کرد. هیلاری کلینتون در یک ویدیو نشان داده شده بود که به مشکل روی پاهایش ایستاده است. بعداً کمپاین انتخاباتی وی گفت وی به بیماری التهاب شش یا سینه و بغل دچار شده است و برنامه این هفته‌اش را لغو کرد. قرار است وی روز پنجشنبه کارش را دوباره از سر گیرد. این رویداد با تلاش کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون در زمینه پنهان نگه داشتن تشخیص بیماری وی باعث نگرانی ها شده است. باراک اوباما در جریان سخنرانیش در فیلادلفیا استدلال نمود که هیلری کلینتون با شفافیت عمل کرده، سوابق صحی و مالیش را بیشتر از رقیبش ارائه کرده است. به گفته باراک اوباما، هیلری کلینتون اسناد مالیاتیش را نیز ارائه کرده است، در حالی که دونالد ترامپ از ارائه آن خودداری می کند. باراک اوباما به طرفداران دونالد ترامپ مراجعه نموده، تلاش نمود ادعای دونالد ترامپ را در مورد این که وی یک قهرمان طبقه کارگر است مورد سوال قرار دهد.
مرور بر مهمترین های این ساعت خبری. پس از مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند، مقام های هند بسته دوم کمک های این کشور به افغانستان را اعلام کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با امضای موافقت نامه صلح با حزب اسلامی، جامعه جهانی روند رفع تحریم های وضع شده بالای این حزب را آغاز خواهد کرد. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جمهوری خواهان را به ترویج نفرت متهم کرد. از همراهیتان تشکر. در نیم ساعت دیگر با